بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث ما در این بود که اگر کسی نذری کند برای حج و قادر به حجم بشود و انجام ندهد، گفتن واجب است قضا کند. درباره وجوب قضا به مقدار کافی بحث کردیم، و اما آیا این قضا از اصل ماله یا از ثلث، اختلاف درش شده. اصل قضا اجماعیه، اما از ثلث یا از اصل بودن محل اختلافه. جماعتی که شاید اکثریت هم قائل به اصلن میگن قضای حج نذری رو مانند حجۃ الاسلام از اصل مال برمیدارند، ولی جماعتی گفتن نه، قضای حج نذری رو از ثلث مال برمیدارند. یه مقدار من اقوال رو بخونم تا به اقوال آشنا بشیم و بریم سراغ ادله. مرحوم شهید ثانی در مسالک در جلد دوم صفحه 155 اینطور می‌فرماید، می‌فرماد و یعتبر الاجره من اصل ترکه و یعتبر الاجرت من اصل ترکه، که حج الاسلام مانند حجۃ الاسلام که از اصله، اینم از اصله. لانه واجب مالی، دلیلش هم این است که این واجب مالیه. و این کان مشوبا بالبدنی، هرچند جنبه بدنی هم داره، بنابراین حج واجب مالیه، دین مالیه و تمام دیون مالی از اصل برداشته میشه. پس حج نذری هم که دین مالی هست از اصل برداشته میشه. این بیان مرحوم شهید ثانی در مسالکه، فقط ارسال مسلمش کرده اما ادعای اجماعی روش نکرده. ولی میریم سراغ کلام صاحب مدارک که ادعای اجماع هم کرده. صاحب مدارک در جلد هفتم صفحه 97 میفرماید اما وجوب قضائهی من اصل ترکه فمقتوع به فی کلام اکثر الاصحاب، اما وجوب قضای از اصل ترکه مقتوع به است در کلام اکثر اصحاب. و استدلوا علیه بانه واجب مالی و استدلوا علیه به انه واجب مالی ثابت فی الذمه، گفتن واجب مالی و ثابت در ذمه است. فیجب قضاؤه من اصل ترکه، فیجب قضاؤه من اصل ترکه، این همون حرفی که شهید ثانی در مسالک داشت، همون دلیل رو هم صاحب مدارک میگه، به اضافه این که اکثر اصحاب و فتوا دادن و قاطعن. بعد میگه و زر و جمع من الاصحاب الى وجوب قضاء الحج المنظور من الصلح، تعبیر به جمع میکنه، جمعی مخالفت کردن گفتن از صلح، و ذهب جمع من الاصحاب الى وجوب قضاء الحج المنظور من الصلح و مستنده غیر واضح، معلوم نیست اینا دلیلشون چیه که میگن از ثلث. پس ایشون اعتراف کرد که جمعی مخالفن، اما این جمع کیانن نمیگه کیا هستن. میریم سراغ کلام کشف اللسان که ایشون نام میبره مخالفانو، کیا میگن از ثلث. مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان در جلد پنج، جلد پنجم صفحه 138، بعد از آنی که قول خروج به از اصل رو میگه، اول قول خروج از اصل رو میگه که حج نظری قضایش از اصل ترک است، بعد میگه عبارت اینه: خلافاً لابی علی، اولین مخالف ابن ابی عقیل که ابو علی کنیش، و شیخ فی النهایه و تهذیب و المبسوط، شیخ در سه کتابش گفته از ثلث، در کتاب نهایه و تهذیب و مبسوط. و ابن سعید، مرحوم محقق در معتبر، و ابن سعید فی المعتبر و الجامع، صاحب معتبر صاحب جامع ابن سعید، فجعلوه من الثلث. دلیل اینها چیه؟ للاصل، چه اصلی اقتضا میکنه از ثلث باشه؟ و کونه کالمتبرع، آدمی که نذر میکنه مثل متبرع، تبرعات از ثلث برداشته میشه، نذر هم شبیه تبرع از ثلث برداشته میشه. این اقوال بود. از این اقوالی که صاحب حدایق هم همین مسئله رو به همین صورت دنبال میکنه، اما ظاهر کلامش تمایل به ثلثه، تمایل به ثلثه، چون اخباریه. حالا میخونیم دو تا خبر میگه از ثلث. خب میگه غیر واضح، خب هم اصلی که میگه غیر واضحه دیگه، للاصل که میگن این قصیه، تبرو اونجا که وصیت کنی، فرضمون این از وصیت نکرده، نذر کرده، تخلف کرده، از دنیا رفته، وصیت هم نکرده، این چه تبرعیه؟ چه تبرعیه؟ اجازه بدید، مالک ثلث نیست چون چیز وصیت نکرده. مرحوم صاحب معتبر محقق حلی و ابن سعید معروف صاحب کتاب جامع. و اما اجازه بدید بریم سراغ ادله. ما دیروز عرض کردیم اگر دلیل ما حرف صاحب عروه باشه، مسلمه که از اصل. چرا؟ میگفت جمیع الواجبات الشرعیه دیون الهیه، همه رو دین میشورد. بعد هم میشد صغرار برای کبرایی که از آیات استفاده میشه، من بعد وصیت یوصی بها او دین، دین از اصل مال برداشته میشه. اینم دیونون، بنابراین اینم از اصل برداشته میشه. اگر دلیلمون این باشه خوبه، اما اگر دلیلمون بر وجوب قضا اجماع باشه، اجماعی در اینجا نداریم، اختلافه. اجماعی ندارم که از اصله. دیدید جمعی مخالف بودن از اصل. بسیار چرا به اجماع ضرر میزنه؟ اجماع دخولی قائل نیستیم که چون شناخته شده ان لطمهی به اجماع نمیزنه. اجماع اجماع حدسیه، کشف از قول معصومه و مخالفت مثل شیخ در سه تا کتابش از کتابها و مرحوم محقق و جمعی دیگر. خب این مخالفت اینها مضر. به هر حال اگر دلیل اون اجماع باشه مشکل میشه، و اگر دلیل دیگری داشته باشیم که نداریم، باید مقتضای اون رو عمل کنیم. اشتغال ذمه دین نیست. جواب صاحب العروة الوثقی رو دیروز صغرن کبرن هر دوش اشکال کردیم. و اما دلیل عمده قائلین به صلح دو تا روایته که در جلد هشتم وسائل در باب 29 حدیث 1 و 3 صیحه زریس کناسی و صیحه ابن ابی یعفور. باب 29 اول حدیث 1 رو میخونم که صیحه زریس 1:29 از ابواب وجوب الحج جلد 8 وسائل. قال سألت، دقت کنید عبارتو، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجة الاسلام. حجة الاسلام بر ذمه‌ش. این یک نظر نظرا فی شکر علاوه بر حجة الاسلام یه نظری هم داره، فی شکر شکرانه نعمتی، لیهجن بهی رجلا لیهجن بهی رجلا الى مکه، نظر احجاج کرده کسی را به مکه بفرستم، خودم که حجة الاسلام برم واجبه سر جای خود، یه نفر رو هم نذر کردم احجاج کنم به مکه بفرستم. فما تلذی نظر، این آقا که نذر کرده بود مرد، نه حجة الاسلام انجام داده بود نه حج نظری را، قبل ان یهج حجة الاسلام، پیش از آن که حجة الاسلام انجام بده، و من قبل ان یفی به نظره لوی نظر، قبل از آنی که وفا کنه، من قبل ان یفی به اون نظری که نظر کرده چه کنم؟ قال امام فرمود ان ترک مالن، اگر پول کافی داره، یحج عنه یحج عنه حجة الاسلام من جمیع المال. حجة الاسلام رو که همه میگن باید از اصل بردارن، من جمیع المال، و اخرج من ثلثه، اینجا شاهده، و اخرج من ثلثه ما یحج به ما یحج به رجلا لنذره، و خارج میکنن از ثلثش چیزی که احجاج بکنه رجلی را لنظره، وقد وفیا به نظر، وفای به نظر می شود از سلس به جا بیارن. خب در اینجا زیلش هم داره که اگر پولش کافی نیست برای هر دو حجت الاسلام رو به جا بیارن، فقط اگر پولش کافی نیست فقط حجت الاسلام، اونا کارش نداره. اجازه بدید این روایت صحیحه اولا. اما سه این باب 29 چی میگه؟ صحیحه ابن ابی عفوره. قال قلت لابی عبدالله، اون از امام باقر بود و این از امام صادق علیهما افضل الصلاة و تحیه. قال قلت لابی عبدالله رجل نظر لله، نظر کرد برای خدا، ان عاف الله ابنه، سابقا هم روایت خوندیم، اگر خدا پسرش عافیت بده، ان عاف الله ابنه من وجعه، بیماری داشت از اون بیماری، لیهجنه الى بیت الله الحرام، خود این بچه رو احجاج کنی. اگر خدا شفا بهش داد نذر کردم او را به حج بفرستم. فعاف الله الابن، خداوند به برکت این نذر بچه رو شفا داد. و مات الاب، پدر فوت کرد پیش از آنی که برنامه انجام بشه. فقال الحجتو علالاب، حج واجب بوده بر پدر، حج یعنی احجاج، واجب بوده بر پدر. یعدیها انها بعض و ولده، بعضی از بچه ها ادا کنن این احجاجو. قلتو، شاهد اینجاست، هی واجبتون علا ابنهی الذي نظر فيه، الذي نظر فيه، آیا اون بچه بیماره که خوب شده بر او واجب هست؟ بچه بیماره که خوب شده حج برش واجبه؟ فقال هي واجبة على الاب من ثلثه، بچه بیماره برش واجب نیست، پدر نرز کردی، بر پدر واجبه. از چی؟ من سلسهی، از سلس مالش. او یتتبع ابنه، یا پسرش تطوعن از پول خودش بره به جا بیاره، ولی این تطوعه. فیهج عن ابیه، یهج عن ابیه نه معنیش حج از طرف پدره، یعنی احجاج از طرف پدره. خب این دو روایت در باب احجاج، ولی یعنی پدر برش واجب بوده یه نفر به حج بفرسته، پدر واجب برش بوده این بچه مریض شفا یافته رو به حج بفرسته، و از سلس واجبه. این دو روایت با صراحت میگه از سلس. البته این دو روایت در احجاج، در حج نظری نیست، ولی آیا با قیاس اولویت نمیشود در حج نظری همین رو سرایت داد؟ بگیم حج نظری به طریق اولا، وقتی حج احجاج و نذر کرده و فوت شد و باید به جا بیاره، حج نذری به طریق اولا، باید به جا بیارن و از سلس به جا بیارن. این خلاصه استدلالی که کردن. وجه اولویت این است که او بر خودش نظر کرده، این بر بچهش نظر کرده. نظر بر خود با نظر بر فرزند تفاوت داره. البته اینجا من یه پرانتزی باز کنم، اگر واقعا این حدیث پایه و مایه پیدا بکنه و بتونیم مشکلات حل کنیم که نمیتونیم، آیا با این دو حدیث نمیتونیم برگردیم به بحث قضا بگیم وجوب قضا که دلیلی نداشت این حدیث دلیل بشه؟ وقتی احجاج رو میشود باید قضا کرد، خود حج نظری به طریق اولا باید قضا کرد. احجاج رو وقتی ما قضا بکنیم، حج نظری را به طریق اولا، بنابراین این دو روایت رو برداریم ببریم تو بحث سابق که دلیل کافی برش پیدا نکردیم، بگیم یجب و قضاء الحج النذری به دلیل این دو صحیحه که در احجاج میگه واجب قضا. حالا سلس اصلش باشه، اصلشو ما میتونیم اینجا هم اثبات کنیم. بعد میرسیم حالا و صاحب حدائق هم تو ذهن من هست، این است که میگه ما میتوانیم وجوب قضا رو به روایات ثابت کنیم. ظاهرا نظر صاحب حدائق هم که میگه با روایات وجوب قضا رو میتونیم ثابت کنیم همین دو روایت. خب بریم سراغ مشکلات این دو روایت. این دو روایت محل دعوای شدیده. اولین اشکالی که کردن به این دو روایت که مرحوم بله صاحب عروه هم بران تکیه کرده این است که این دو روایت معمول به اصحاب نیست. اصحاب گفتن از اصل اعراض کردن. بعضی از محشین میگن اینایی که عمل کردن از اصحاب نیستن. شیخ طوسی در سه کتاب، محقق، ابن سعید در جامع، ابن ابی عقیل و احتمالا صاحب حدائق، اینهایی که فتوای به سلس دادن، اینا از اصحاب نیستن. شاید منظور این از مشهور، مشهور اعراض کردن از اینها. چرا اعراض کردن؟ چرا در مورد احجاجم فتوا ندادن به سلس؟ حتی در مورد احجاجم از اصل گفتن. چرا؟ معلوم نیست چرا. شاید، این شاید رو دقت کنید، شاید علتش این باشه سلس مال جاییست که شخص وصیت کنه. وقتی کسی وصیت نکرد سلس یعنی چه؟ سلس مال وصیت. بعضی از مردم خیال میکنن همه سلس دارن، نمیدونن تا وصیت نکنن یه ریال هم سلس نخواهند داشت. توجه دارید؟ تصور بر این است که سلس مال اونجاییست که وصیت کنه. اگر وصیت نکرد و احجاج یا حج واجب بود باید بره توی اصل، از اصل ما، نه سلس. خب اگر شما این دو روایت رو مورد ظنها دانستید، دلیل اعراضش هم این دانستید که سلس فقط مال جاییست که وصیت بشه، نه ما نحنفی، پس این دو روایت حمله بر چی میکنید؟ حمله بر چی میکنید؟ آمدن اجازه. خیلی خوب، همین است که میگم خلاف قاعده است. ما یه قواعدی داریم با یه حدیث دو حدیث، اون قواعد رو نمیتونیم متزلزل کنیم. قاعده ما این است که تا ثلث وصیت نکنن اعتباری نداره. این قاعده رو نمیتونیم تکونش بدیم به آسانی، بگیم این دو روایت میگه بدون وصیت از ثلث نمیتونیم. بله؟ بسیار خوب. ولی ثلث کجاست؟ ثلث در جای وصیته. قرآن مجید چی میگه؟ میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین. وصیت تا نباشه ثلثی نیست. چنی؟ به هر حال این اشکال بر حدیث. خب سوال، محمل حدیث چیه؟ یه تفصیلی برای حدیث بکنید. آمدن چند محمل درست کردن برای حدیث. ما وظیفه ای نداریم محمل درست کنیم. میگیم حدیث معمول به اصحاب نیست، اگه باور کردیم معمول به نیست دیگه محمل درست کردن برای ما لزومی نداره. ولی خب از نظر علمی اگر ما محملی برای حدیث درست کنیم دلنشین تره. آمدن، حالا اجازه بدید من نتیجه نگرفتم. یکی از محملها گفتن این بگیم نظرش در مرض موت بوده، پسر بیمار بود، پدره هم بیمار بود، پسر خوب شد، پدره در اون بیماری مرد. نظر مثل سایر تبرعات در مرض موت گفتن از ثلث، یا همون چیزی است که در باب وصیت تحت چه عنوان معروفه؟ منجزات مریض، آیا از اصل یا از ثلث. وقتی میگن منجزات در مقابل وصایات، یه وقت وصیت میکنه از ثلثه، اما آدم در حال حیات منجزاتی داشت، هبه کرد، صلح کرد، وقف کرد، نذر کرد، اینها در حال مرض موت از ثلثه یا از اصل. اینا میگن منجزات مریض. منجزات در مقابل وصایات، در حال حیاتش میبینه داره میمیره، وقف میکنه، میبخشه، نمیدونم صلح میکنه، نظر میکنه، میگه ما که داریم میریم بزنیم اموال آتشش بزنیم دیگه. خب معروف این است که از صلح، محل اشکال است، معروف این است که از صلح حساب میشه. بگیم اینم در حال بیماری پدر بوده، بیماری منتهی به مرگ، و نظر هم جز منجزاته و بناهن علازاده که از سلسه. خب این شاهدی باشه بسیار خوب، و الا حدیث همینطوری حملش کنیم بر اینکه پدر بیمار بوده، این که نداره در حدیث. محمد دوم این از گفتن بگیم مال جایز که صیغه نظر نخونده بوده. روایت میگه نظر لله ان عاف الله ابنه، نظر لله یعنی تو دلش صیغه رو نخونده. حالا که صیغه رو نخونده واجب نیست، ورثه از ثلثش میتونن انجام بدن. این محمل دوم که خیلی عیب داره، چون اگر صیغه نخونده دیگه واجب نیست. وقتی واجب نیست نه ثلث نه اصله. صیغه نخونده واجب نیست، واجب که نشد نه ثلث نه اصل. و اما محمل سوم این است که میگن ممکنه این داخل مسئله بعدی باشه که میاییم. نظر کرد لم یتمکن من الاداء ثم مات. نظر کرد احجاج کنی، اما کسی رو پیدا نکرد. پول داشت، کسی رو پیدا نکرد، مرد. این مسئله آینده است. مسئله مانفین کجاست؟ اونجایی که نظر کرد متمکن از ادا بود یا نبود؟ بله؟ متمکن از ادا بود و مرد. مسئله بعد متمکن از ادا نبود و مرد. در مسئله بعد میگیم واجب نیست. اینجا هم بگیم فرض این بوده که این شخص قادر نشد و مرد. درست؟ خب اگر محمل این بگیریم، بازم این محمل مثل محمل قبلی اشکال داره. معنیش این است که نظم منعقد نشده. نظم مشروط به قدرته. شما میگه قادر نشد و مرد، پس نظر بی نظره. وقتی نظر منعقد نشده، نه سلسه نه اصل. درست؟ فبناءً علی ذلک ما محاملی که برای این حدیث ذکر کردن عمدتاً محمل اول را میتوانیم قبول بکنیم. نتیجه بگیریم، این بحث رو ببندیم، پروندهش رو جمع کنیم. بله، محمل اول بالاخره امکان داره، اما محمل دوم سوم امکان نداره. پرونده حدیث رو جمع کنیم. در اینجا یه حدیثی هست مال مسعدت ابن ببخشید مال مسمع ابن عبدالملک، حدیث 1 باب 16 ابواب نظر، جلد 8 نیست، جلد 13 هم بود دیگه، 16 هم بود، 16 هم ابواب نظر. حدیث 1 باب 16 همه مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای گلپایگانی هر دو در حواشی عروه میگن روایت 16 هست؟ بله، میگن این روایت مسمع معارض اون دو روایته. یعنی روایت مسمع میگه از اصل، اون دو روایت میگه از سلسه. شاید عدم عمل اصحاب به خاطر این معارض بوده. حالا این معارض هم خودش مشکل داره، یه تکش قابل عمله، یه تکش نیست. و اینکه شلوغ نشه بحثمون، من بحث معارض رو که روایت 1-16 مسمع ابن عبدالملکه آیا این تعارض درسته یا نه و نتیجه نهایی بحث و بستن پرونده این مسئله رو بذاریم برای فردا انشاءالله رحمان. و صلی الله علی سیدنا محمد.